قانون مسئولی داره، ولی ما مسئول در واقع شکل دهی روندها هستیم. سیاست گذاری های کلان رو ما فلش رو از آمادگی و عملیات، یعنی در واقع اولویت رو بردیم به سمت پیشگیری و کاهش خطر که بحث ایمن سازی باشه. انشالله امیدواریم که این اقدام مؤثر واقع بشه. و من از حجم نامه هایی که هر روز داره مبادله میشه بین دستگاه ها راجع به موارد ناایمنی به همدیگه هشدار میدن، در واقع مطلع میشم که احساسم اینه که روند رو به تعالی هست نسبت به گذشته، ولی خب حتما انقدر بار ریسک انباشته شده بر دوش این شهر بهار بزرگ و در واقع نحیف از بی‌توجهی‌ها انقدر زیاد هست این بار ریسک که شاید سالهای سال طول بکشه تا بخواد اون چیزی که مطلوب هست اتفاق بیفته.
اگه شروعش هم شروع خوبی باشه برای ما واقعا با ارزشه. خیلی سپاسگزارم آقای نصیری، ریاست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و بخش دوم گفتگو رو تقدیمتون میکنیم. آقای ریاهی که از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران هستن، همینطور مدرس ایمنی ساختمان همراه این لحظه ما هستن. جامانس ریاهی سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. این ارزیابی ایمنی ساختمان های بلند مرتبه برای ما بهانه شد که باز هم بریم سراغ ایمنی. حالا البته چند بار خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم حادثه آتش سوزی دیروز هم که خب خیلی دردناک بود که یک آتش نشان جانش رو از دست داد. به این ترتیب با بی‌توجهی که برخی داشتن نسبت به حالا هم مرتکب تخلف شدند، هم تخلف ها رو به حال دور زدن، هم به حال دیر اطلاع داده شده، مجموعه از عواملی که دست به دست داد. اما در مورد خود سازه ها، ایمنی ساختمان ها، این ارزیابی های ایمنی نقش سازمان نظام مهندسی چی هست؟ و حالا ما هر از گاهی میشنویم یا اسامی رو میدونیم، اصلا گاهی منتشر میشه، اما واقعیتش این ساختمان هایی که در مناطق نامناسبی احداث شده، حالا مسیل هست یا خاک زیرش خاک مناسبی نیست، به هر ترتیبی اتفاق افتاده و بالاخره هماهنگی اتفاق افتاده و ساختمان احداث شده، تکلیف اینا چیه؟ یا این به حال این بنا هست، بنایی که حالا یا ساختمان تجاریه یا مسکونیه یا اداریه، حالا یا نوسازه که وضعیت منطقه نامناسبه برای احداث بنا، یا خود بنا قدیمی نامناسبه این و کلی هم اونجا مستأجر داره و تعداد مالکینی هستن، تجاری هستن، کسبه‌ای هستن، اینا واقعا تکلیفشون چی میشه این ساختمان‌ها؟
خدمت شما عرض کنم بحث ایمنی در فرایند خدمات مهندسی ما اگر سه مرحله رو در نظر بگیریم برای خدمات مهندسی که جامعه مهندسی ارائه میدن، خدمات طراحی رو داریم، خدمات اجرا، نظارت، و طی این سالها در راستای مقررات ملی ساختمان، مقرراتی که امروز به 23 مقرره رسیده، تمام طراحی ها رو همکاران طراح ما در 7 رشته عمران معماری، تسلط مکانیک و برق و ترافیک و نقشه برداری و شهرسازی، ذات طراحی های ما ایمنی درش دیده شده. یعنی مقررات ملی ما سرشار از نکات ایمنیه، هم ایمنی که به پایداری و ایمنی سازه فکر میکنه و هم ایمنی تأسیسات. خب نقشه ها مشخصات مطابق الزامات بالادستی طراحی میشن، در اختیار سازنده قرار میگیره. در دوره ساخت هم قطعا ملاحظات ایمنی باید صورت بگیره و نظارت ها هم توسط مهندسان ناظر ما شکل. اما اتفاق مهمی که تو این سال ها ما بهش کمتر توجه کردیم و شاید یه مقدار دیر هم بهش پرداختیم، بحث بهره برداری و نگهداری از ساختمان هاست و تعمیر و مراقبت از ساختمان هاست. به عبارتی ما از سال 1391 مقرره ای رو داریم، 92، با عنوان مبحث 22 که همین عنوان رو داره و قرار ما به ساختمان به چشم یه سرمایه نگاه کنیم و این سرمایه رو به صورت دوره‌ای چشم یه کالا نگاه کنیم، یه محصول نگاه کنیم و به صورت دوره‌ای بعد از اینکه ساختمان به پایان کار رسید به صورت ادواری اون رو بازدید کنیم، بازدید از جنبه‌های تأسیساتی، بازدید از جنبه‌های معماری، کما اینکه یه خودرو هم همین اتفاق براش میفته. سازه اگر کنترل‌ها صورت نگیره، بازدیدهای ادواری صورت نگیره، به استهلاک میفته، تأسیسات به استهلاک میفتن. ما مسئله اصلی که داریم اینه که مقررات ملیمون مبحث 22 آنچنان که باید و شاید مورد قبول قرار نگرفته، یعنی جامعه باید پذیرا این باشه. ما زمانی که به عنوان مهندس ناظر در پایان کار گزارش نهایی رو امضا میکنیم و ارائه میدیم، دیگه از ساختمون ما مجزا میشیم و ما نقشی نداریم، حتی اجازه ورود رو هم نداریم.
پس الان این ارزیابی ساختمان‌های بلند مرتبه مثلا گفته میشه در تهران انجام میشه، نقش سازمان نظام مهندسی اینجا چی میشه؟
ما طی جلسات تفاهم‌نامه‌هایی که در سازمان مدیریت بحران استانداری منعقد شده توافقات رو داشتیم، تیم‌های فنی اون رو داریم تجهیز می‌کنیم و به همراه در واقع عوامل نهادها و سازمان‌های دیگه من جمله سازمان آتش نشانی داریم اعزام می‌کنیم. بازدیدها داره صورت میگیره، اما این بازدیدها قوه اجراییه میخواد. به راحتی شما اجازه ورود به هر ملکی رو ندارید مگر اینکه با احکام بالادستی. ما الان توی این زمینه جای خالی این موضوع رو یک از لحاظ فرهنگی حس میکنیم که جامعه باید پذیرای این باشه، مالکین بپذیرن که خدماتی رو از جامعه مهندسی دریافت کنن که جامعه مهندسی با بازدیدها و ارائه راهکارهای فنی جلوگیری کنه از استهلاک و جلوگیری کنه اقدامات پیشگیرانه. ما نگهداری و تعمیرات رو نیاز داریم، ما تفکر پیشگیری نت رو نیاز داریم. این اتفاق باید در ساختمون هامون بیفته. برای ارزیابی ها ما امکان ارائه خدمات رو داریم مطابق الزامات بالادستی که در اختیار ما قرار گرفته. پتانسیل در نظام مهندسی وجود داره که به صورت با ارائه خدمات مهندسی در بازدیدها و ارائه راهکارهای کنترل فنی و ایمنی بتونیم به جامعه خدمت رسانی کنیم.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس. حالا واقعیتش اگر که واقعا یک جامعه پذیرشش رو نداشته باشه، قوانین باید به کمک بیان دیگه. یعنی واقعیتش موقع انتقال سند، معاملات، الان مثلا مثلا پروانه ساختمون که باید مجدد بر برخی موارد اینا تمدید بشه، پایان کار رو عرض میکنم که باید اینا مثلا موقع معامله تمدید بشه، اینجا اونجا اون ناظری که میاد ساختمون رو میبینه، یک گلوگاه هایی که از نظر قانونی واقعیتش اونجا باید مشخص بشه با نظارت مجدد که وضعیت ایمنی ساختمان چی هست. حالا با این شرایط قیمتی هم که به نظر میرسه وضعیت وخیمتر بشه از این که هست. کمتر از یک دقیقه فرصت داریم اگر مطلبی دارید.
من اصل حاکم رو در مقررات ملی مطابق آنچه که هست
بله.
مقررات ملی ساختمان اصل حاکم ما در ساخت سازی شهریه، اگر همه به اون پایبند باشیم و بعد از سالهای سال تمرکز رو روی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان بگذاریم و بحث بهره برداری و نگهداری از ساختمان ها و مراقبت از ساختمان ها رو پیگیری بکنیم با جدیت، ما آماده ارائه خدمات مهندسی در رشای افغانه هستیم.
خیلی سپاسگزارم جناب مهندس ریاحی. ما هم واقعیتش اگر بازگو میکنیم حوادث رو، اگر پیگیری میکنیم شرایط موجود رو، هدفمون این هست که هم فرهنگ سازی در این زمینه بشه و هم پیگیری مسئولانه مقامات رو شاهد باشیم. سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتیم. جناب ریاحی از سازمان نظام مهندسی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و امیدواریم که واقعا شاهد هیچ حادثه تلخ دیگری نباشیم و سهم همه ما مشخصه در وقوع این حوادث و پیشگیری از وقوع این حوادث. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار شما. Thank you.
نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشید.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم. کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی.
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا. پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا. پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی، نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
به که دل با پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز، کجایی؟ چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی.
به که دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست، کجایی؟ داده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای باید عشق سخت وصفش یه حس دیوانه کننده، عشق از اول این رسمش تا برسی رفت دلم.
واسه شیست دیوانه کننده،
ساعت 13:15 دقیقه. با احترام، برنامه قضا سلامت زندگی تقدیم به شما شنوندگان محترم.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، شنوندگان محترم، نیمروزتون بخیر و شادی. متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون برای شماست. متشکریم که همراه شدید با برنامه ای دیگه از مجموعه قضا سلامت زندگی. امیدواریم شما عزیزان هم اگر پرسش یا نظری درباره گفتگوها دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره نمک های تصفیه شده. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر رقیه سکوتی‌فر، دکترای بهداشت مواد غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر سکوتی‌فر، سلام به شما، خیلی خوش آمدید به این گفتگو. امروزتونم بخیر.
با نام و یاد خدا من از سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارای زحمتکشتون و شنوندگان محترمتون.
ممنون از حضورتون، خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها میزبان شما شدیم در گفتگوی دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی. امروز می‌خوایم بپردازیم به نمک‌های تصفیه شده. خانم دکتر سکوتی‌فر عزیز، ابتدا بفرمایید شما درباره این نمک چه ماده غذاییه و چند نوع داره، تقسیم بندیش به چه شکلیه؟
خب، نمک یه ترکیب شیمیایی هست، سدیم کلوراید، که در واقع ششمین ماده فراوون روی کره زمینه.
بله.
60% در واقع کلور و 40% سدیم هست.
بله.
بسیار ماده است با قدمت و تاریخچه بسیار بسیار قدیمی، یعنی از زمانی که میشه گفت تاریخ شروع شده نمک هم به اصطلاح آمده تو زندگی مردم. دو علت عمده انسان ها از نمک استفاده کردند و در حال حاضر هم استفاده می کنند.
بله.
یکی به عنوان بهبود طعم و مزه و یکی نگهداری مواد غذایی. مثلا در قدیم گوشت و نمک سود می کردند، ماهی رو نمک سود می کردند. الان هم در خیلی خیلی از کشورها ماهی، گوشت، سبزیجات ما در کشور خودمون، انواع شوریجات که ما تهیه می کنیم از نمک استفاده می کنیم. نمک ویژگی مهمی که در بدن داره الکترولیت ها و مایعات بدن رو به حال تعادل در میاره. خوردن زیادش برای کودکان و بزرگسالان مضر، فشار خون ایجاد می کنه، اما حد اپتیموم و مناسبش مشکلی نداره.
بله.
خود این نمک انواع بسیار زیادی داره. حتی من امروز یه نمونه نمک دیدم که نمک هیمالیا بود. بله. به رنگ صورتی. خود نمک عمدتاً کلورور سدیمه یا سدیم کلورایده،
NaCl.
بله. NaCl. اما پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سولفات ها، کربنات ها و سایر ناخالصی ها هم ممکنه باش همراه باشن که تأثیر میذارن روی درجه خلوصش، روی رنگش. و نمک تصفیه شده، اون نمکی که حداقل 99.5% فقط سدیم کلرایده. در بعضی از متون هم ما نمک رو میبینیم تو ادویجات تقسیم بندی کردن، نه به عنوان عطر و طعم بلکه به عنوان بهبود دهنده مزه.
بله.
چون خودش یک ماده هستش که بدون بو هست، قابل حل در آب و بسیار سمیت کمی داره و اشتعال زا هم نیست.
بله. و انواع نمکی که شما اشاره فرمودین با هم میزان شوریشون هم فرق میکنه،
متفاوته. کلا سه نوع نمک در دنیا قابل استحصال.
یعنی یه... اینجا میشه تقسیم بندی انواع نمک.
بله. نمک طبیعی باشه.
بله.
یکی میگن در واقع سنگ نمک. بله. یا معادن نمک که ما در ایران اینو داریم، که سنگ نمک رو میارن کارخونه، مراحل تصفیه‌ای روش انجام میدن. ما توی کشور خودمون یا از سنگ نمک استفاده میکنیم.
بله.
یا از نمک‌های تبخیری استفاده میکنیم. سنگ نمک خب تو معادنه، نمک تبخیری هم که از تبخیر آب دریا و آب‌هایی که دارای نمک هستن به دست میاد. اولی مرحله آسیاب کردن سنگ نمک و بعد تهیه محلول اشباع آب نمک هست. مواد ناخالصی رو ازش به اصطلاح خارج میکنن، مثل املاح منیزیم، و بعد از فیلترهای شنی عبور میدن برای اینکه ذرات ریزتر از 30 میکرون حذف بشه، و بعد اون محلول اشباع رو تبخیر میکنن، کریستال های نمک ایجاد میشه و بعد توسط سانتریفیوژ جدا میکنن. بنابراین نمک به لحاظ ساختاری در واقع کریستال هست، بلوره و معمولا هم مکعبه، بلورهای مکعبه.
بله.
حالا استاندارد ملی ایران ما 99.5% دیگه درجه خلوص نمک رو اعلام کرده، رطوبت بسیار کمی داره، 0.1%. و آخرین مرحله تولید نمک در کارخانجات ما هم بسته‌بندی هست با دستگاه‌های اتوماتیک.
بله. خب دکتر، به هر شکلی که باشه سنگ نمک یا نمک‌های تبخیری رنگش سفیده، درسته؟
بله، عمدتاً سفیده، مگر مواردی باشه مثل نمک‌های آبی که در گرمسار ما داریم. خب. کریستال هایی هستن به رنگ آبی، یعنی رنگ آبی هم داره این نمک.
صورتی هم داریم؟
صورتی هم داریم، نمک هیمالیاست، حتی به رنگ زرد هم دیده میشه. درصد درجه ناخالصی هرچی بیشتر باشه روی رنگ سفید مقداری اثر گذاره، و یک اثر سویی که داره میزان نمک رو در مصرف کننده میبره بالا، چون میزان شوریش رو میاره پایین. به همین دلیل میگن ما باید برای مصرف از نمک تصفیه شده استفاده کنیم.
بسیار خوب. و انواع نمکی که مورد استفاده است برای ما به صورت پس سنگ نمکی که از معادن سنگ نمک استخراج میشه، یا نمک های تبخیری که تبخیر آب دریا است.
در دنیا یک نوع نمک هم استخراج میکنن، نمکی هستش که از به اصطلاح اعماق زمین در میارن، نمکی است که از نمک زدائی سایر محلول ها، سایر فرایند ها در واقع به وجود آمده. مثلا فرض بفرمایید آبی رو شیرین میکنن، نمکی که از این آب به دست میاد، میره داخل زمین، جمع میشه به صورت سفره‌ها. در خیلی از کشورها اون منبع در واقع یک نوع منبع استخراج نمکه که ما در ایران من برخورد نکردم به چنین نوعی. بیشتر دیدم سنگ نمک هست، دریاچه نمک ما هست و
که در اطراف قم
هست و نمک‌های تبخیری که میگن نمک دریا که بسیار کیفیت خوبه برای آشپزی و صنعت غذا داره.
و اینکه نمک‌های تصفیه شده چه ویژگی‌هایی دارن فرمودین که 99%ش کلرور سدیم
بله،
هست.
99%
رطوبت هم که بسیار پایین.
بله. بعد اینا مثلا استاندارد ملی ما این رو تدوین کرده که به اصطلاح رطوبت، ناخالصی‌ها، فلزات سنگین حتی اینا بسیار بسیار باید در حد خیلی جزئی و در حد مجاز باشن که مصرف کننده به خطر نیفته در اثر مصرف نمک.
خانم دکتر، اون شوریه به دلیل همون عنصر سدیمه؟
بله بله، اونایی که فشار خون دارن معمولاً به جای سدیم پتاسیم مثلا جایگزینش میکنن، یا مثلا مواد غذایی مثل موز که پتاسیم داره استفاده میکنن. اما کلا نمک به طور طبیعی ضرر خاصی نداره، مگر ما اینو زیاد استفاده بکنیم بیش از حد مجاز و به سلامتی ملت مبارش.
دیگه حد مجاز رو هم نهایت 6 گرم تعیین کرده سازمان جهانی بهداشت دیگه.
بله البته سازمان
سرصاف چای خوری مثلا.
بله، حالا سازمان غذا داروی ما در سالهای اخیر بسیار تأکید داشته که میزان نمک خیلی کم بشه توی بله. فرمولاسیون مواد غذایی فراوری شده و صنعتی. حالا آستانه چشایی رو در خیلی از متون تغذیه میگن 2.5 تا 3%.
بله.
یعنی بیشتر از اون دیگه شوره و کمتر از اون احساس نمیشه. البته این معدله، میانگینه، ممکنه مثلا 2.5% برای من مثلا برای فرد دیگه شور باشه. بله. اصلا بستگی به اون به اصطلاح حس چشایی و پرسای چشایی زبونش داره. بنابراین همین رو ما در نظر بگیریم، اون چیزی که الان برای ما مهمه اینه که این نمک سالم تصفیه شده طبق استاندارد و مقدار مجاز مصرف بشه. این آیتم ها رو باید
نمک رو ضد عفونی هم میکنه؟
من
خودش برای سوالش
بله سوال جالبیه. نمک من چندین جا متن خوندم نوشته بود که هرگز فاسد نمیشه.
بله،
کمان که ما تو ضرب المثل های خودمونم داریم، هرچی بگندد نمکش میزنند.
بله،
ولی نمک هایی که ما بیایم بهش اضافه بکنیم، مثلا یود اضافه بکنیم،
غنی سازی بشه،
بله. یا مینرالی اضافه بکنیم، مثلا یه فلزی رو اضافه بکنیم، این از اون حالت چی میگن هرگز فاسد نمیشه خارج میشه. تا 5 سال تاریخ مصرف داره، بعد 5 سال دیگه نباید مصرف بشه.
چرا خانم دکتر؟
برای اینکه این در اثر مجاورت با فلزات و همون افسوده شدن یود دیگه از اون حالت طبیعی و بکرش در میاد و یک زمان انقضا بهش میخوره.
مینرال رو هم معادل
مواد معدنی.
بله، مواد معدنی در نظر بگیرید.
مثلا در بعضی جاها
ریز مغذی ها هست.
بله. مثلا بله. کلسیم فرض بفرمایید.
بله. خیلی متشکرم خانم دکتر سکوتی فر عزیز. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم آقای محمدی گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون درباره نمک های تصفیه شده. بشنویم که اطلاعاتشون تا چه حده در این خصوص.
سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم با مجموع گفتگوی در مورد موضوع برنامه که مطرح شد. شما میفرمایید از چه نوع نمک هایی در سفره غذاییتون معمولا استفاده میکنید؟
همون نمک طعامی تو بازار هست. حقیقتا نمک خاصی و تا حالا فکر نکردم که چیزای مختلفی وجود داشته باشه که میخوام تهیه بکنم.
الان تو چند سال اخیر معمولا ایرانی ها بیماری گوات زیاد شده و یود رو تو نمکاشون به کار میبرن. سعی میکنیم نمک میگیم نمک یوددار باشه و یه برند معروفی باشه که کارایی داشته باشه. برای مصرف و نگهداری نمک میدونید چه نکاتی رو باید توجه داشته باشید؟
بله، تو جای مرطوب نباید باشه و فکر میکنم زیر نور نباید باشه. یه بسته‌بندی داشته باشی که نور بهش مستقیم نخوره، چون نور وقتی میخوره اون یودو از بین میبره.
بله، در جای خشک و خنک نگهش داریم.